که گل از با سر کشد به آفاق، برزند به گلشن برق صبح روشن.
لحظه های شامگاهیتون به خیر و نیکبختی. در این لحظه گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. علی ناقد نقل کرده است در زمان مقتدر عباسی وظیفه قضا دادن به زندانیان را عهده‌دار بودم. روزی در حین قضا دادن به زندانیان به مردی برخوردم که دست و پایش در زنجیر بود و به سختی میتوانست حرکت کند. دلم برایش سوخت. نزدیک رفتم و از او پرسیدم: تو را به چه جرمی در این زندان انداختند؟ مرد پاسخ داد: به هیچ گناهی. گفتم: آخر مگر می شود کسی گناهی نکرده باشد و او را به زندان بیندازند؟ زندانی گفت: داستان زندانی شدن من خیلی عجیب است. از او خواستم داستان خود را برای من تعریف کند. او هم قبول کرد و داستان خودش را گفت. شبی مهمان دوستم بودم. آن شب خیلی به من و دوستانم خوش گذشت. وقتی غذا را خوردیم، قصه گوها شروع به داستان گویی کردند. در میانه های داستان بود که حس کردم خیلی خوابم می آید. برخاستم و از بقیه عذرخواهی کردم و از خانه دوستم خارج شدم و به سوی خانه ام به راه افتادم. در بین راه نگهبانان شب را دیدم که به دنبال مجرم می گشتند. من با خودم گفتم بهتر است دست این جماعت نیفتم، وگرنه باید چند روزی به زندان بروم و جریمه شوم. پشت یکی از مغازه‌های آنجا که گوشه‌ای خالی بود، در تاریکی پنهان شدم. نگهبانان پس از دقایقی به آنجا آمدند و داروغه گفت: پشت این مغازه را هم بگردید تا مبادا کسی آنجا پنهان شده باشد. نگهبانان با شمع و مشعل‌هایی که به دست داشتند به آنجا آمدند. ناگهان با روشن شدن آن محل متوجه جنازه‌ای در آنجا شدم. از جنازه خون جاری بود و کاردی هم روی زمین افتاده بود. نگهبانان شب وقتی مرا آنجا دیدند مطمئن شدند که من او را کشتم. آنها بلا فاصله دستگیرم کردند و به زندان بردند. در زندان شکنجم کردند تا به جرمم اعتراف کنم، اما چون بیگناه بودم اعتراف نکردم. از آنجا که بسیاری از بزرگان بغداد از خیشاوندان من بودند و آنان بر با ایمانی من شهادت دادند، قاضی از کشتن من منصرف شد ولی مرا به حبس ابد محکوم کرد. اکنون 16 سال است که در زندان به سر میبرم، اما هنوز امید دارم که روزی آزاد شوم. علی ناقد میگوید: من از اینکه آن زندانی آنقدر به آزادی خود اطمینان داشت تعجب کردم. به او گفتم: آخر چه امیدی به آزادی داری؟ زندانی گفت: من بیگناهم و همین کافی است که امید داشته باشم آزاد خواهم شد. در همان زمانی که مشغول صحبت با او بودم، متوجه سر و صدای بیرون زندان شدم. مردم شهر شورش کرده بودند و داروغه را کشته و به زندان حمله کرده بودند. ساعتی بعد در زندان را شکستند و همه زندانیان آزاد شدند. آن مرد بیگناه هم وقت را غنیمت شمرد و بیدرنگ از آنجا فرار کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. بنام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بنابر اطلاع مقامات خدمات مهاجرت در سال گذشته میلادی، انیخترش در سال 2021، تابوت 189 مهاجر تاجیک طریق فرودگاه بین المللی خوجند از روسیه به وطن آورده شده است. ریاست خدمات مهاجرت میگوید از شمار فوتیدگان 182 نفر ساکنان ولایت سغد و باقی مانده 7 نفر از مناطق دیگری تاجیکستان بوده اند. با گفته دلاور مرادوف، سردار ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سغد، مهاجران فوتیده که تابوتشان از روسیه آورده شد 156 نفر مرد و 33 نفر زن می باشند که بجز 7 نفر دیگر همه ساکنان ولایت سغد بودند. این مهاجران بر اثر کشتار، بیماری، حادثه های ناخوش، صدمه های نخلیاتی و دیگر سبب ها جان خود را در غریبی از دست داده اند. معاون سردار ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سغد در رابطه با فوت مهاجران کاری و سببهای فوت آنها گفته، مهاجران کاری در روسیه اساساً یک نفر بر اثر کشتار، 147 نفر بیماری، 18 نفر در حادثه های ناخوش، 8 نفر در صدمه نقلیاتی، 6 نفر خودکشی و با سببهای نامعلوم 9 نفر دیگر وفات کرده، تابوتشان از طریق فرودگاه بین المللی خوجند و وطن آورده شد. این هم در حال است که مسئولین این نهاد میگویند سال 2020 همگی تابوت 51 زادگان شمال تاجیکستان از جمله 42 مرد و 9 زن از روسیه به وطن آورده شده بود. از این 31 نفر با سبب بیماری، 7 نفر حادثه ناخوش، 12 نفر صدمه نخلیاتی به هلاکت رسیده، 1 نفر تا هنوز سبب مرگش ناروشن باقی مانده است. دلاور مرادوف، معاون سردار ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سغد، دلیل دو برابر زیاد شدن مرگ مهاجران به فرق از سال 2020 در سال 2021 را به همگیری ویروس کرونا ربط داد. مسئولین میگویند آمار مهاجرانی که سال 2020 در روسیه فوتیده بود ولی تابوتشان آورده نشد معلوم نیست. و گفته دلاور مرادوف، بسیار مهاجرانی که در دوره همگیری ویروس کرونا هلاک شده اند در آرامگاه های مسلمانان فدراسیون روسیه به خاک سپرده شده اند. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید روند افزایش شمار مهاجران کاری را در آمار سفر همساله ساکنان به خارج از کشور نیز پی بردن ممکن است که در زمان همگیری ویروس کرونا باز زیادتر شده است. بنابر اطلاع ریاست خدمات مهاجرت، سال 2021 از ولایت سغد 181109 نفر به مهاجرت کاری رفته اند که این آمار نظر بر دو سال پیش از همگیری ویروس کرونا بیش از 70000 و در مقایسه با سال 2020 151742000 زیاد است. آمار مهاجران بعد سال 2014 در ولایت سغد به مراتب کاهش یافته، در سالهای 2018-2019 مناسباً به 104948 نفر و 108702 نفر برابر بود. اما متخصصان میگویند همگیری ویروس کرونا نظم زندگی و درآمد خانواده های ساکنان را به هم زد و این باعث شد که یک باره باز در سال گذشته میلادی شمار مهاجر شوی ساکنان این ولایت افزایش یافت. شیرین امانزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در یک نشست خبری روز 9 فوریه سال جاری میلادی در دوشنبه گفت که 120 هزار مهاجر کاری تاجیک را که در روسیه قانون شکنی کرده بودند عفو کردند. این هم در حالی است که قبلا مقامات در گذشته گفته بودند که تقریبا 230 هزار مهاجر کاری تاجیک موقتا از حق ورود به قلمرو روسیه محروم شدند. امانزاده گفت سال گذشته میلادی آن مهاجران شامل عفو شدند که از جانب مقامات روسیه ورودشان به آن کشور منع شده بود. نفرانی که با قرارهای سود اخراج شده بودند به این عفو شامل نمی شدند. این هم در حال است که ماه اکتبر سال گذشته میلادی وادیم کاجینوف رهبر فدراسیون مهاجران روسیه گفته بود مهاجرانی که شامل عفو شدند آنهای هستند که حق سفر به روسیه را نداشتند. با گفته کاجینوف این عفو به شهروندان خارجی که با قرار دادگاه از روسیه اخراج گشتند دخل ندارد. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان روز 9 فوریه همچنین گفت که سال گذشته بر علاوه عفو مهاجران اینچنین زیاده از 150 هزار شهروندان تاجیکستان بود و باش خود را در روسیه قانونی کرده اند. این کار به گفته شیرین امانزاده خوف از روسیه اخراج شدن آنها را کم کرده است. اما وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان مشخصا نگفت که فعلا راه چی قدر از شهروندان تاجیکستان به روسیه بسته شده است. بنا به گفته مقامات شمار عمومی مهاجران تاجیک نمیتوانند به روسیه سفر کنند 230 هزار نفر گفته می شود. بنابر آمار شیرین امانزاده سال گذشته میلادی 373,773 نفر از تاجیکستان به مهاجرت رفتند. ماه اپریل سال گذشته راه مهاجران به روسیه باز شد و صدها نفر برای دریافت جای کار مجبور شدند کشور را ترک کرده به مهاجرت کاری بروند. وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان ضمن نشست خبری در دوشنبه در رابطه با عفو مهاجران کاری تاجیک گفت با عفو مهاجران در پی همکاری و مذاکرات با مقامات امور داخلی روسیه دست یافته اند. شیرین امانزاده توضیح داد عفو نسبت آنهای قبول گردید که برای نقض قاعده های بود و باش از جانب ساختارهای وزارت کارهای داخلی روسیه ورودشان به این کشور ممنوع اعلام شده بود. در برابر این مقامات مهاجرت تاجیکستان میگویند سال گذشته زیاده از 150 هزار شهروند جمهوری در روسیه با استفاده از امکانیت های معین شده بود و باش و فعالیت خود را در قلمرو این کشور قانونی کردند. باید گفت همساله صدها هزار نفر از تاجیکستان برای تأمین روزگارشان به روسیه سفر میکنند. همچنین ده‌ها هزار نفر با گرفتن شهروندی روسیه کار و اقامت در این کشور را اختیار می‌نمایند. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در ادامه تلاش‌های باکو و ایروان برای امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ، در 10 روز اخیر برخی رویدادهای مشکوک و قابل تأمل در منطقه قفقاز جنوبی رخ داده است که این رویدادها ممکن است سرنوشت ملت‌های این منطقه را متحول و حتی دگرگون نماید. در 10 روز گذشته ایروان از 3 مقام عالی رتبه امنیتی و اطلاعاتی پذیرایی کرد. در 10 روز گذشته علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، به ایروان سفر کرد. این سفر برنامه‌ریزی شده و از پیش تعیین شده بود و طبق روال عادی برگزار شد و دیدارهای این مقام بلندپایه ایران با مقام‌های دولت ارمنستان یک دستاورد مهم از سوی مقام‌های ارمنی قلمداد شد. دیدارهای مقام‌های بلندپایه ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی امری عادی تلقی می شود و می تواند روند همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای میان تهران با این کشورها تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر جای بگذارد. سفرهایی از این دست در عین حال می تواند بر همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز تأثیرات سازنده‌ای داشته باشد. متعاقب سفر دریابان علی شمخانی به ایروان، سفر رئیس سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا به ایروان محرمانه و بدون اطلاع قبلی صورت گرفت. با وجود آنکه رسانه‌های دولتی و غیر دولتی و حتی شبکه‌های اجتماعی ارمنستان اخبار چندانی در ارتباط با سفر محرمانه رئیس سازمان جاسوسی آمریکا به ایروان منتشر نکردند، اما تردیدی وجود ندارد که حذف آمریکا و فرانسه از گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا توسط سران جمهوری آذربایجان و روسیه یکی از محورهای اصلی گفتگوهای این مقام آمریکایی با مقامهای دولت ایروان بوده است. بدیهی است که آمریکا که در معرض حذف از گروه مینسک و در نتیجه اخراج از منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی قرار دارد، به شدت نگران آینده خود است. آمریکا که پس از جنگ دوم جهانی همواره در پی کسب منافع از دولت‌های ضعیف‌تر در همه مناطق جهان از جمله آسیای مرکزی، قفقاز، اروپای شرقی و مرکزی بوده است، اکنون با موزل جدیدی نظیر حذف از مناطق مهم جهان مواجه است. به همین دلیل با دادن وعده وعید به مقام‌های ارمنستان، آمریکا در تلاش است با کمک این کشور بار دیگر حضور خود را در منطقه قفقاز فعال نماید. در این میان با وجود آنکه مقام‌های دولت ایروان همواره بر بی‌اعتمادی به مقام‌های دولت باکو تاکید می‌کردند، پس از سفر رئیس سازمان جاسوسی آمریکا از موضع عجیب و جدیدی رونمایی کردند. Thank you. در همین ارتباط و برخلاف مواضع پیشین، یک مقام دولت ایروان به ناگاه گزارش‌های منتشر شده اخیر درباره به بن‌بست رسیدن مذاکرات صلح میان باکو و ایروان و خطر درگیری جدید را رد کردند. در این زمینه آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ارمنستان روز سه‌شنبه گذشته ادعاهای رسانه‌ها و کارشناسان مبنی بر به بن‌بست رسیدن مذاکرات ارمنستان و جمهوری آذربایجان و خطر بروز جنگ سوم بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ را رد کرد، در حالی که مقام‌های ارمنی و حتی رسانه‌های ایروان در روزها و هفته‌های گذشته موضوعاتی نظیر بی‌نتیجه بودن گفتگوهای اخیر آرمن گریگوریان و حکمت حاجی اوف دستیار ویژه رئیس جمهوری آذربایجان را غیر اصولی اعلام می‌کردند. دبیر شورای امنیت ارمنستان گفته است فقدان اطلاع جلسات بعدی کمیسیون‌های تعیین حدود مرزها نیز به بروز این ادعاها کمک کرده است. مقام‌های دولت ایروان می‌گویند طرح اتهاماتی نظیر شکست جمهوری آذربایجان در دیدار برنامه‌ریزی شده میان گریگوریان و حاجی اوف به دلیل فقدان اطلاعات رسمی منتشر شده پیش آمده است. در همین ارتباط آرمن گریگوریان تاکید کرده نه، نمیگویم که مذاکرات به بن‌بست رسیده است. نخستین جلسه کمیسیون‌های تعیین حدود در مرز دو کشور برگزار شد. نشست‌های بعدی باید در مسکو و بروکسل برگزار شود و امیدواریم به زودی توافق حاصل شود و جلسات به صورت منظم برگزار شود. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاد. به هر حال سفر محرمانه رئیس سازمان جاسوسی آمریکا به ایروان موجب شده است که مواضع مقام‌های دولت نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به یک بار تغییر کند و برخلاف مواضع گذشته مقام‌های ایروان نگاه خوشبینانه‌ای به گفتگوهای صلح قره‌باغ ابراز کنند. از همه مهمتر این که دولت ایروان به ناگاه اعلام کرده است که تا دو ماه آینده نیروهای نظامی خود را از منطقه قره‌باغ خارج می‌کند. در حقیقت این اقدام دولت ایروان به معنای آن است که دولت پاشینیان قصد دارد سرنوشت ارامنه قره‌باغ را به دولت الهام علیوف واگذار خواهد کرد. این در حالی است که پیش از این بی‌اعتمادی ارمنستان به جمهوری آذربایجان یکی از دلایل اصلی روند کند گفتگوهای صلح قره‌باغ و اجرای مفاد ده ماده‌ای توافقنامه صلح ایروان و باکو بوده است. در همین زمینه آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ارمنستان گفته است آنچه از قبل برنامه ریزی شده بود انجام خواهد شد. شما می دانید که نشست معاونان نخست وزیر در سن پترزبورگ برای رفع انسداد ارتباطات برگزار شده است. مذاکرات همچنان ادامه دارد. امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک با دستیار رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کنیم. دستور کار آن جلسه در حال بررسی است. نکته قابل تأمل در این زمینه عقب نشینی ارمنستان از مواضع پیشین در ارتباط با اتهام نقض مقررات آتش بس توسط جمهوری آذربایجان است. این شیوه موضع‌گیری مقام‌های ایروان علاوه بر عقب نشینی به معنای آن است که دولت ارمنستان پیش از این همواره درباره مسائلی نظیر نقض آتش بس توسط نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان اغراق آمیز بوده و واکنشی عمل می کرده است. علاوه بر رئیس سازمان جاسوسی آمریکا که به نمایندگی از کشورش برای ادامه حضور در منطقه قفقاز جنوبی دست پا می زند، سرگئی نارشکین مدیر سرویس اطلاعات خارجی فدراسیون روسیه سومین مقام امنیتی بود که به ارمنستان سفر و با مقام‌های دولت ایروان دیدار کرده. با وجود آن که از گزارش‌های رسمی منتشر شده اطلاعات چندانی در مورد نشست‌ها و گفتگوهای مقام‌های آمریکا و روسیه با مقام‌های ارمنستان به دست نمی‌آید، اما تحلیلگران پیش‌فرض‌هایی درباره این سفرها مطرح می‌کنند. به عنوان مثال، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در روز 15 ژوئیه به ایروان سفر کرد و همتای روسیه او 3 روز بعد وارد ایروان شد، اما برخی از گمانه‌زنی‌های کارشناسان ارمنی حاکی از آن است که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و سرگئی نارشکین مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه در ارمنستان دیدار کردند. در این زمینه بنیامین پوکوسیان، یکی از کارشناسان سیاسی ارمنستان، معتقد است با قضاوت بر اساس عملکرد سازمان اطلاعات مرکزی و حتی بیشتر از آن با توجه به وظایف مدیر آژانس، بعید است که مشکلی در ارتباط با ارمنستان موجب شود تا رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا به ارمنستان سفر کند. این کارشناس ارمنی در عین حال این احتمال را رد نکرده است که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای یک نشست غیر علنی با طرف روسی در ارمنستان حضور داشته باشد تا با مقام‌های مسکو درباره رویدادهای پیرامون اوکراین در ایروان گفتگو کند. آرمین واردانیان، یکی دیگر از کارشناسان علوم سیاسی ارمنستان، گفته است دلایل متعددی وجود دارد که چرا ارمنستان در مرکز توجه بازیگران بزرگ بین المللی و منطقه‌ای قرار گرفته است. این کارشناس ارمنی در این حال گفته است تصور نمی کند که توجه بیش از حد قدرت‌ها به ارمنستان باید موجب بروز نگرانی شود، زیرا اول اینکه این توجه به منطقه قفقاز توسط ارمنستان ایجاد نشده است. خواسته یا ناخواسته قفقاز جنوبی بر سر دوراهی قرار گرفته است و منافع همه ابرقدرت‌های جهان و قدرت‌های این منطقه تلاقی می شود. بنابراین به ما بستگی ندارد، اما ما هم نباید از آن بترسیم. به نظر من نباید از آن دوری کنیم. در مجموع باید گفت سفر 3 تن از مقام‌های بلندپایه امنیتی ایران، آمریکا و روسیه به ارمنستان و تغییر مواضع مقام‌های دولت ایروان درباره روند اجرای مفاد 10 ماده‌ای توافقنامه صلح قره‌باغ را باید مهمترین نتیجه این سفرها قلمداد کرد. در این حال باید دید که آیا آمریکا با ترفندهای جدید خود میتواند بار دیگر گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را فعال کند تا بتواند نفوذ خود را در قفقاز جنوبی حفظ و تضمین نمایند؟ بدیهی است که پاسخ به این سوال و سوالهای مشابه را میتوان تا 2 ماه آینده مشاهده کرد. دوستان و یاران همراه برنامه آسیای مرکزی و قفقاز، در هفته گذشته سپاس که با ما همراه بودید. وقتی این برنامه در همین جا به پایان رسیده، از حضور همه شما خوبان مرخص شده و همه شما عزیزان همراه را به خداوند بزرگ و رحمان و رحیم می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه همچنان همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در این لحظه تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه. بشنوید.
راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند نان و خداوند جان، دهد روزه اش را بر پیر و جوان. سلام و درود خدمت یکایک شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. وقتتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم با یک دیگر از برنامه راهی روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. شکر درگاهت خدایا زان که جانم داده ای، نعمتی افزون که به حد است آنم داده ای، بهرمندم کرده ای یا رب از تمام نعمتت، باز بینوندی برایم درهای رحمتت. موضوع امروزه ما حکمت شماره 13 همین نعجل بلاغه در مورد شکر کردن راه تداوم نعمت هاست. هرگاه گوشه های از نعمت های الهی به شما رسید، پس متوجه باشید که با شکرگزاری کم دنباله و انتهای آن نعمت ها را از خود دور نسازید. در حکمت 13 از کتاب نجل بلاغه امیرالمؤمنین علی ابن ابو طالب علیه السلام با عبارت بسیار شیرین و شیوای یک دیگر از قوانین الهی را به ما یادآوری میکنند. آن قانون قانون نعمت هاست. چنان میگویند: شکر نکردن زوال نعمت است، بهره شاکر کمال نعمت است. پروردگار عالم از روز اول خلقت جهان قوانین بسیار را تنظیم و حاکم کرده است و ما بدون شناخت این قوانین نمیتوانیم در مسیر رشد درست و صحیح حرکت کنیم. میتوان گفت برخورداری از نعمت ها و کسب توفیقات دنیوی و اخروی ارتباط مهم با شناخت قوانین عالم خلقت و بکارگیری آنها دارد. ممکن است وقتی سخن از قوانین حاکم بر جهان می شود، قوانین فیزیک، ریاضی، شیمی و امثال آن به ذهن ما بیاید. اما باید دانست قوانین حاکم بر جهان بسیار گسترده تر از آن است که در این محدوده بگنجد. مهمترین این قوانین قوانین است که بر عمل و رفتار انسان ها در قبال پروردگار جهان و در مقابل انسان‌های دیگر و نیز در مقابل سایر موجودات و مخلوقات خداوندی حاکم است و به سرنوشت انسان و جوامع انسانی اثرگذار است. نکته‌ای که بسیار قابل توجه است این است که این قوانین قراردادی نیستند، بلکه بیانگر روابط حقیقی و واقعی بین اعمال و نتایج اعمال انسان است. یکی از این قوانین رابطه حقایقی که بین نعمت‌ها و شکرگزاری و یا ناسپاسی انسان وجود دارد را بیان می‌کند. امام علی علیه السلام در حکمت شماره 13 نهج البلاغه این قانون را به ما یادآوری کرده و می‌فرماید: اگر که انسان نشانه از نعمت‌های الهی را ببیند و به آن برسد، با کم سپاسی کردن دنباله آن نعمت را نبرد و آن نعمت را از خود دور نسازد. از عهده شکری تو بیرون آمدن، شکری نعمت، نعمتی دیگر بود از خانی تو. اغلب نعمت ها به صورت تدریجی به انسان وارد می شود و وظیفه انسانی هوشیار این است که با آغاز روی آوردن نعمت شکری آن را بجا آرد تا آن نعمت به تمام و کمال نصیبش گردد. چی بسا کسی که شکری نعمت را بجا نیاورد، آن نعمت نه تنها ادامه نمی یابد، بلکه گاه اصلی نعمت نیز از کسی که شکر نمی کند از دست می رود. دوستان گرامی، در همین لحظه بر سخنانی کارشناسی برنامه گوش می دهیم. لطفا با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در ادامه شرح و توضیح مختصر حکمت های نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیدیم به حکمت 13. در حکمت 13 نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام می فرمایند: اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر. وقتی که نعمت و لطف الهی به شما رسید، با ناسپاسی و شکر اندک اونها رو از خودتون نرانید. اگر خواسته باشیم این عبارت رو به فارسی روان بگیم، اینه که با ناسپاسی و قدرنشناسی نعمتهایی رو که خدا به ما داده از خودمون دور نکنیم و باعث محرومیت خودمون نشیم. خب ببینید، خداوند متعال یک در سوره مبارکه ابراهیم نکته بسیار مهمی رو فرموده و خیلی هم معروفه. فرموده: لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما شکر کردید، من نعمتم رو بر شما می افزایم، و اگر کفران نعمت کردید، عذاب من شدیده. ما هم خودمون همونجور که ما انسانها خودمون دوست داریم که اگر به کسی نعمتی دادیم، به کسی لطفی کردیم، او از ما تشکر کنه و قدرشناسی کنه، و قطعا اگر کسی از ما قدرشناسی کنه، ما هم لطف و عنایتمون رو به او اضافه خواهیم کرد. خداوند متعال هم از بندگانش همین رو میخواد که قدردان باشن. یکی از نکات مهمی که میگم خدمت دوستان باید بهش توجه کنیم اینه: شیطان وقتی که به حضرت آدم سجده نکرد و در برابر خداوند ایستاد و گفت من از آدم برترم و گفت من آدم رو گمراه میکنم، یه نکته مهمی رو گفت. در سوره مبارکه هجر آمده، گفت: خدایا من انسانها رو بسیار وسوسه میکنم، ولا تجد و اکثرهم شاکرین. خدایا تو بیشتر مردم رو میبینی که شکرگزار تو نخواهند بود. من تمام تلاشم رو میکنم تا بندگان تو شکر نعمتهای تو رو به جان نیارن. اکثر ما متاسفانه اینجوریه، صدها نعمت خدا به ما داده، قدر نمیدانیم. گاهی وقتا نداشتن بعضی از نعمتها باعث میشه که زبان به گلایه و شکوه و غرغر کردن باز بکنیم و متاسفانه قدر نشناسی کنیم. امیدواریم خداوند متعال توفیق بده با شکر درست نعمتهاش با عنایت کردن این نعمتها به دیگر بندگانش که شکر عملی لطف و عنایت الهی رو برای خودمون به ارمغان بیاریم و جزو بندگان شاکر درگاه الهی باشیم و شیطان رو از خودمون در این جهت ناامید کنیم. خدا نگهدار.
ازا کسی میبیند که خداوند نعمت به او داده است و عنوان مثال جایگاه به او داده است، مردم احترامی او را نگه میدارند یا خدا علم به او عطا کرده و فهم و درک بیشتر پیدا کرده است و یا هر نعمت دیگر نشانه هایش آشکار میشود، میبایست مواظبت کند که با ناسپاسی آن نعمت را از خود دور نسازد، چرا که دنیا با سنت ها و قوانین الهی اداره میشوند، مانند قانون سومی نیوتن که اگر شما به جای ضربه زدن به توپ با سنگ بزرگ و محکم ضربه زنید پایتان درد میگیرد، چرا که طبق قانون به هر جسمی که نیرو وارد کنیم آن هم به ما همان اندازه ولی در خلاف جهت نیرو وارد میکند. حالا یک جسم مثال توپ سبک و کم وزن است و ضربه آن درد ندارد، اما سنگ محکم و سنگین است و پایمان درد میگیرد. در قانون خداوند هم اگر حس قدردانی و شکرگزاری در انسان شکل گرفت و در قد و زبان خود شاکر خداوند شد، آن نعمت کم کم به او نزدیک و نزدیکتر می شود تا کامل گردد. اما اگر ناشکری در او آشکار شد، قانون محرومیت از نعمت به جای افزایش نعمت اجرا می شود و به تدبیر برخی از شارحان نجل بلاغه، نعمت ها مانند گروه های پرندگان هستند که وقت تعداد از آنها بر شاخه درخت نشسته اند، بقیه تدریجا به دنبال آنها می آیند و شاخه ها را پر می کنند. ولی اگر گروه اول صدای ناهنجار و حرکت های نامطلوب را ببینند، فرار می کنند و بقیه هم به دنبال آنها می روند و صحنه از وجودشان خالی می شود. اسحاق ابن عمار نقل میکند که امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای ابا اسحاق، اگر هرگاه خداوند نعمت را بر بنده خود ارزانی داشت و او قدر آن نعمت را با قلب درک کرد و آشکارا خدا را شکرگزار باشد، هنوز از سپاس فارغ نشده است که دستوری افزونی نعمت ها از جانب حق بر او صادر میگردد. این کلام حضرت برگرفته از آیه هفتمی سوره ابراهیم است، آنگاه که می فرماید: اگر شکرگزاری کنید نعمتی خیش را بر شما خواهم افزود. خب دوستان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه راه روشن به پایان میرسد و بسیار سپاسگزارم از شما که تا پایان این برنامه همدل و همراه ما بودید و از خدا برایتان میخواهم همیشه تنتان سالم باشد. دعا میکنم زیر این سقف بلند روی دامان زمین، هر کجا خسته شدی یا که پرغصه شدی، دست از غیب به دادت برسد و چیز باز که آن دست خدا باشد و بس.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علی رضا جاودانی تهیه کننده و گوینده که برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم از صدای خراسان رادیو تاجیکی. عزیزان، در برنامه گذشته با برخی از محصولات صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی برخی دیگر از محصولات این شرکت می‌پردازیم. شرکت آریا سرمایش پردیسان با بیش از 2 دهه تجربه در زمینه تولید سیستم‌های سرد کننده دماپایین پیشرو است. این سری از چیلرها برای حصول کیفیت کاربردهای خاص مورد نیاز در صنعت طراحی شده‌اند. چیلر سری‌های کنترل دمای صنعتی برای سوخت هیدروژنی، نیمه هادی، دارویی، خودرو، پزشکی، استخراج و برنامه‌های کاربردی سفارشی پیشنهاد می‌گردد. دیپ چیلرهای آریا سرمایش یک انتخاب عالی برای کاربردهای استخراج فوق سرد است که نیاز به ظرفیت خنک‌سازی بالا در دماهای پایین دارند. این سری از شیلرها در ظرفیت‌های 1-30 کیلووات تولید می‌شوند و با بهره‌گیری از یک نرم‌افزار هوشمند و سنسورهای متعدد می‌توانند تمامی زوایای پیدا و پنهان دستگاه و اشکالات رخ داده در سیستم را به کاربر نمایش داده و ضریب اطمینان را به شدت افزایش دهند. این سری از چیلرها طوری طراحی شده‌اند که با بهره‌گیری از شبکه مودباس می‌توانند تعامل تنگاتنگی با اتاق کنترل برقرار نمایند و همچنین می توانند با استفاده از تکنیک هاردوایر بیشترین دسترسی را به کاربر ارائه نمایند. سیستم هواخشک که با نام‌های رطوبتگیر و ضد شبنم نیز نامیده می‌شود، سیستمی است که به منظور خشک کردن هوا و کاهش میزان رطوبت درون محفظه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم‌های هوای خشک تولید آریا سرمایش در 3 سری پرفشار، کمفشار و ترکیبی عرضه می‌شود. هوای خشک کاربردهای مختلفی دارد که از جمله می توان به مصارفی مانند رنگکاری تخصصی، پزشکی، آزمایشگاهی و چمبرهای تست دمایی که توان انجام تست دماغ مثبت و منفی را توأمان داشته باشند اشاره نمود. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علی رضا چاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه در همین جا با شما عزیزان خداحافظی میکنم. بدرود.
بسیار سپاسگزارم از همه